واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در حدیث شریف لا ضرر و لا ضرار بود، عرض شد به این که مرحوم استاد خویی می فرمان ما استقصایی که کردیم این کلام، یعنی این سنخ کلام و لا ناهیه یا نافیه در شریعت در چهار قسم اتفاق افتاده که در جلسه قبل چهار قسم را توضیح دادم. حالا فهرست وار عرض کنم تا ببینیم با کلامی که از این معانی آنحنفی قابل انتباه هست. عرض شد به این که اولین احتمال و اولین موارد استعمال لا با اینکه لا نافی است و بر جمله اسمیه داخل شده، اولین مورد استعمال این است که گرچه به لسان اخباره ولی مراد انشاء و زجر و انشاء و نهی باشه. به این گفتیم در شریعت زیاد موارد داره. قرآن مجید می‌فرماید لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، که مقصود نفی حکمی است که یعنی نفی مقصود زجر و نهی، یعنی حرام است در حج فسوق و رفث و جدال. و در شریعت این مواردی داره در استعمالات قرآن و غیر قرآن. بنابراین این که بگوییم معهود نیست استعمال لا نافیت للجنس که مدخولش اسم باشه، معهود نیست به معنای انشاء و زجر و نهی، این فرمایش از صاحب کفایه واقعا تعجب آوره. چرا معهود هست؟ و این نظریه اول همان است که شیخ الشریعه او را انتخاب کرده و فرموده است لا در این دو جمله به معنی نهی و زجر از ضرر زدن و اضرار به غیر. این احتمال اول پس به حسب ادله ممکن است و معقول و در شریعت قرآن و غیر قرآن نظیر و شبیه داره، الا اینکه در ما نحنفی حمل بر این معنا بعیده. چرا؟ برای چند جهت. یکی اینکه خود اینکه اساساً لا نافیه به معنای نهی استعمال بشه، این یک مقدار گرچه معقول هست و ممکن هست و واقع هم شده، اما در این حال خلاف ظاهره، بلکه ظهور در همان نفی الجنس داره، مثل لا رجل فی الدار و امثال ذلک. بنابراین حمل بر این معنا نمیخوایم بگیم غیر ممکن است یا غیر معهود در شریعت، بلکه هم ممکن است و هم معهود در شریعت. ولکن بعید است مگر قرینه ای در مقام باشه، چون که در آیه شریفه همین طوره. بریم در آیه شریفه میگه فسوق و جدال و رفس در حج نیست، یعنی گفتن لا والله و لا والله، قسم خوردن، یا اینکه مثلا مجامعت کردن یا جدال کردن در حج امر متعارفی است بین مردم، به خصوص افرادی که اونچنان از تقوای لازم برخوردار نیستند. پس لا محال نفی در اینجا به معنی حقیقی که غیر ممکن مراد باشه، و وقتی معنی حقیقی مراد نبود، ناگزیر پس در اینجا یا مراد نفی الحکم است به لسان نفی موضوع و این که غلطه، یعنی حکمی که بر رفع و جدال بار میشه منفیست در حج، این که قطعا مراد نیست. پس لا محاله مقصود این میشود که دفس و فسوق و جدال در حج نباید انجام بگیره و این مبغوض عند الله. لذا در آیه شریفه چاره ای نیست جز این که لفظ لا رفسق لا را حمل بر لا ناحیه کنیم و بگیم کنایه از حرمت و مبغوضیت این عمل در شریعت. اما این در لا ضرر و لا ضرار صادق نیست، برای اینکه لا ضرر و لا ضرار معناش این نیست که حکمی که برای ضرر و ضرار ثابت است منفیه، اینکه معنا نداره که حکمی که برای خود ضرر و ضرار باشه منفی باشه. پس می شود که مقصود این باشه که حکمی که منشأ برای ضرر و ضرار است منفیه، این که هم کنیم بر حرمت در مورد لا رفس و لا فسوق درسته که بگیم شارع میخواد بگه حرامه و زجر کند و باز بدار مسلمین را از این که در حج رفس و فسوق کنند، اما لا ضرر و لا ضرار اون علت در اینجا وجود نداره که بگیم مقصود این است که حتما ضرر و ضرار حرامه. علاوه که در روایاتی که کلمه فل اسلام آمده اصلا معنا نداره که با وجود کلمه فل اسلام مراد لفظ نهی باشه، لا ناهیه باشه، برای اینکه معنا ندارد که بگوید حرام است ضرر و ضرار در اسلام. خب در خود کلمه فل اسلام معناش اینه که در تشریع دین اسلام ضرر و ضرار نیست دیگه. اگر مقصود لا به معنی حرمت باشه، کلمه فل اسلام دیگه امر لغویه، برای اینکه حرام است خب معنایی که اگر ضرر و ضرار حرامه یعنی در دین اسلام این حرامه دیگه. پس کلمه فل اسلام یک عبارت غیر مناسب و تقریبا مستهجنی به نظر میاد. این با لا نافیه میسازه که بگیم در دین اسلام ضرر و ضرار منتفیست مثل لا مناجشت فی الاسلام، اما بگیم حرام است ضرر و ضرار در اسلام، خود اصلا حرمت معناش اسلام بودنه و حکم دین بودنه. بنابراین فرمایش شیخ الشریعه نه این است که امر غیر معقول یا غیر معهودی باشه، میگیم تقریبا مخالف با مناسبت و حکم و موضوعه. وقتی میگیم فلان چیزی دارای حکم است یا دارای نفی حکم است، این در جایی است که خود موضوع منشأ حکم نباشه. ضرر اگر بنا شد دارای حکم است، معنا ندارد که بگوید لا ضرر، یعنی حکم در ضرر دارای حکم باشد. نه، این جمله را به بعد میخوام بگم. به هر حال پس نتیجه این شد که میگیم کلمه لا ضرر و لا ضرار، احتمال اینکه مراد لا نهیه باشه درسته که ممکنه، اما با توجه به کلمه فل اسلام در بعض نسخ و با توجه به اینکه مقام خود لا نافیه به معنای لا ناهیه بودن نیاز به قرینه داره، چنون که در لا رفس ولا فسوق این قرینه موجوده، ولی در مقام این قرینه نیست، پس حمل بر نهی و زجر این احتمال بعید میاد. احتمال دوم، احتمال دوم این بود که این کلمه لا ضرر و لا ضرار از قبیل لا ربا بین الوالد و الولد باشه، یعنی لا لا نافیه باشه که داخل شده باشه بر حسه از طبیعت و مراد نفی حکم اون طبیعت. مثلا همونطور که گفتیم معنای حرم الربا یا اذا شککت فابن علی الاکثر، اینی که آقا حکم ربا حرمت، یا حکم شک که در صلاح بنا بر اکثره. حالا اگر دلیلی وارد شد و گفت لا ربا بین الوالد والولد، معناش اینه که حکمی که برای طبیعی ربا ثابت شده در این حصه خاصه که ربای بین والد و ولد است منتفیه، یا حکمی که برای شک در صلاح ثابت شده برای کسی رو شک منتفیه. آیا این احتمال را در مقام ما هم میتوان گفت و بگیم لا ضرر و لا ضرار، یعنی حکمی که برای فعلی ثابت شده در صورتی که ضرری باشد اون فعل منفیه؟ این احتمال دوم که آقای آخوند این نظریه را پسندیده و فرموده که مسئله لا ضرر و لا ضرار در مقام ما مثل مثل لا ربا بین الوالد و الولد و لا شکل کثیر شک، یعنی همونطوری که حکم ربا از ولد و والد منفیه، حکم شک از کثیر شک منفیه، حکم فعلی هم که ضرری باشد منفی است. پس غسل و وضو واجبه، ولی همین غسل و وضو اگر ضرری بود منفی است، و همین طور وفاء به عقد واجبه، اما اگر این وفاء به عقد ضرری شد منفی است. آقای آخوند میگه این جمله به معنای نفی الحکم به لسان نفی الموضوع، همونطوری که لا ربا بین الوالد والولد نفی حکم ربا را میکنه از زیادی بین والد و ولد، منتها به نفی موضوع، به لسان نفی موضوع، ما نحن فی هم از این قبیل باشه. افعالی که ضرری هستن، این افعال عند الضرر فاقد حکمن، پس وضوع و غسل ضرری فاقد وجوب است عند الضرر. این بیان آقای آخوند، ولذا میگویند معنای این جمله نفی الحکم به لسان نفی موضوعه. این بیان محقق خراسانی است. اما در این بیان چند اشکاله. اشکال اول این است که در مثل لا ربا بین الوالد و الولد، یک حکمی ابتداءً برای ربا ثابت شده و بعد این حکم میگیم در حصه خاصش که زیادی بین والد و ولد منفی است. این بسیار قشنگه که بگیم حکمی که برای کلی طبیعی ربا ثابته، این حکم در حصه خاصی که ربای بین والد و ولد است منفی است. نفی حکم منتها به لسان نفی موضوع، بسیار زیبا و قشنگه. اما در لا ضرر و لا ضرار چنین چیزی در کار نیست، برای اینکه ضرر در حقیقت خودش موضوع حکمی نبوده تا بگیم که این ضرر منفی است، بلکه اگر ضرر موضوع و حکمی باشه و اکنون نفی حکم به لسان نفی موضوع شده باشه، معنیش این است که حکم ضرر و حکم ضرار منفیه و این قطعا غلطه. ببینید در لا ربا بین الوالد و الولد معناش اینه حکمی که برای رباست، این حکم در ربای بین الوالد و الولد منفیست. در ما نحن فی اگر به او قیاس بشه، معناش اینه که حکمی که برای ضرر هست منفیه. چه حکمی برای ضرر هست که لا ضرر او را برش داره؟ حال این که حکم ضرر حرمته و لا ضرر که حرمت را بر نمی داره، که یا ضرار اگر به معنی اضرار به غیر باشه یا به معنی کون فی مقام الاضرار بالغیر باشه، این حکم که منفی نیست، بلکه این حکم ثابته. نه اینکه به برکت لا ضرر و لا ضرار حکم منفی باشه و منتفی باشه. و به عبارت اخرى میگویند موضوع حکم به منزله علت و مقتضی حکمه، نه اینکه موضوع حکم رافع حکم باشه. خب موضوع ضرر و ضراره، این موضوع ما که ضرر و ضرار است، دارای حکمی است که او عبارت از حرمت. حالا اگر لا ضرر و لا ضرار به این معنا باشه، پس معناش اینه که حکم ضرر و ضرار منتفیه و این قطعا مراد نیست و مقصود نمیتونه باشه. بنابراین این احتمال را آقای آخوند چون به این احتمال به این در مشکل برخورد کردن آمدن فرمودن درسته، این از قبیل رفع الخطأ و نسیانه، همون طوری که معنای رفع الخطأ و نسیان اینه که عملی که از انسان صادر شد در حال خطا و نسیان، این عمل فاقد حکمه. مثلا اضرار شکستن مال مردم و اتلاف مال مردم حرام است و موجب مؤاخذه. حالا پیغمبر میفرماید رفع الخطا، این مؤاخذه و برداشته میشه در حال خطا و نسیان. پس آیا آخوند میگه مقام ما هم از این قبیله، همونطوری که خطا و نسیان حکم عمل را در حال خطا و نسیان بر می‌داره، قتل عمدی حکمش قصاصه، اما وقتی خطا و نسیان بود قصاص برداشته میشه. اتلاف و مال مردم حکمش حرمت و مؤاخذه است، وقتی خطا و نسیان بود برطرف میشه. بگیم معنای لا ضرر ولا ضرار هم از این قبیله، یعنی فعلی که از شخصی صادر می شود اگر دارای حکمی است در حال ضرر، این حکم منفیه. فعل مثلا غسل و وضو در حال ضرر منفی است حکمش، همون طوری که حکم قتل و اتلاف در حال نسیان و خطا منفوس، اینجا هم از اون قبیل باشه. پس بگیم درست است، لا ضرر لا نافیه است و مقصود از نفی ضرر و ضراف نفی حکم است به لسان نفی موضوع، یعنی حکمی که بر فعلی باز شده در حال ضرر و ضرار منفیه، چنون که حکمی که بر فعلی باز شده در حال خطا و نسیان مرفوض. اینطور آقای آخوند میگه پس درست است که بگیم لا ضرر ولا ضرار هم از این قبیله. اما بر این مطلب چند اشکال وارد شده. اولین اشکال آن است که گفتند در مورد خطا و نسیان، بما اینکه بلا اشکال خطا و نسیان که کثیرا ما از امت اسلام صادر میشه، جای بحثی در این نیست و مقصود اگر نفی جنس باشه نعوذ بالله مستلزم کذبه. خب چون که مستلزم کذبه، پس نمیتواند که معنای حقیقی رفع خطا و نسیان مراد باشه. حالا که مراد نیست چون مستلزم کذبه، از طرفی حکمی هم که دقت کنید، حکمی هم که متعلق به یک موضوعی است عند وجود موضوع که قابل رفع قطعا نیست. مثلا حکمی که متعلق به اتلاف است معنا ندارد که عند وجود الاتلاف این حکم مرفوع باشه. حکمی که مترتب بر غیبته بگیم عند وجود الغیبه حکم مرفوعه، این که غلطه. پس بنابراین حکمی که بر خود عنوان خطا یا بر عنوان نسیان مترتب میشه معقول نیست که این حکم مرتفع باشه عند النسیان. مثلا قتل خطعی حکمش کفاره دادنه، بگیم که وقت خطا حکم قتل خطعی مرفوعه، این که قطعا غلطه. پس ببینید دو چیز در مقام مسلمه، یک اینکه بلا اشکال خطا و نسیان در امت خاتم الانبیا کثیرا ما واقع میشه، دو مسلم است که حکمی که مترتب بر خطا و نسیان است عند حصول خطا و نسیان مرفوع نمیشه، زیرا موضوع مقتضی و علت حکمه، نه اینکه موضوع حکم رافع حکم باشه. خب اگر این دو مطلب مسلم شد، پس ناگزیر معنای رفع الخطأ و النسیان اینه که آقا خطا و نسیان که در امت اسلام واقع میشه حکم فعل در حال خطا برداشته میشه، یعنی آقا اتلاف مال مردم حرامه و این اتلاف اگر خطأً و نسیانن در امت اسلام اتفاق افتاد به خاطر خطا و نسیان اون حرمت و مؤاخذه مرفوعه. این قشنگه، درسته که میگیم به آقای آخوند عرض میکنیم در مورد رفع الخطا و نسیان به دو قرینه، یک اینکه موضوع رافع و حکم خودش نیست، دو خطا و نسیان در امت محمد صلی الله علیه و آله کثیرا ما اتفاق میفته. پس چه معنای خطا و نسیان در شریعت؟ معناش اینه که حکمی که بر موضوعات مترتب می شود این احکام در وقت خطا و نسیان مرفوعه. اتلاف مردم موجب دمان و حرمت، این اتلاف در خطا و نسیان مرفوعه. قتل مردم موجب قصاص، این قتل در فرض خطا حکم قصاص را مرفوعه. اونجا درست. حالا بیم در لا درب بینیم به آیه آخوند عرض میکنیم این حرف درسته؟ در لا ضرر و لا ضرار معناش اینه که حکمی که به قول شما علتش، علت وقوعش خطا و نسیان مرفوعه، اما در لا ضرر و لا ضرار ضرر و ضرار علت فعل است یا معلول فعله. در لا در خطا و نسیان علت حکمه، معناش اینه که چون شما خطا کردی و به خاطر نسیان و نسیان عمل از تو صادر شده، حکم این عمل به خاطر نسیان مرفوعه. حالا بیایم بگیم که حکمی را که بار می شود بر سه به خاطر ضرر مرفوعه، این حرف غلطه. چرا؟ چون در خطا و نسیان علت صدور و حکمن، اما ضرر معلول حکمه نه علت حکمه. معمولا میتواند نفع وارد بشه بر علت و حکم معلول را برداره. نفع بر نسیان و بر خطا که علت صدور فعلا وارد شده و معناش اینه حکمی که بر معلول خطا و بر معلول نسیان بار شده برطرف میشه، اما حکمی که بر عملی که اون عمل موجب برای ضرر شده برداشته بشه، این معهود نیست که نفی علت به خاطر نفی معلول شده باشه. ضرر و ضرار معلول عملند. اگر معلول عملند، پس نمیتواند معلول عادتاً در لسان عرب نفی معلول به معنای نفی علت خیلی معهود نیست. بله، نفی علت به معنی نفی معلول معهوده. پس نفی خطا و نفی نسیان به معنای نفی حکم، نفی عملی که ناشی از خطا و نسیان است معقوله، اما نفی ضرر به معنی نفی علتش که عمل است، این در شریعت و در لسان عرب چندان معقول و متعارف نیست. این اولا. ثانیا اینکه اگر مقصود شما این باشه که حکمی که مترتب بر خطا و نسیان مرفوعه، گفتیم این غلطه. پس حکمی هم که بر خود خطا و نسیان، بر خود ضرر بار بشه، این هم غلطه که مرفوع باشه. چون گفتیم در نکته دوم حکمی که بر خود خطا و نسیان مترتب است، به رفع الخطا برداشته نمیشه، زیرا موضوع دیگه نافی حکمش نیست. اگر اینه، در ما نحنفی هم بگیم حکمی که بر ضرر مترتب است برداشته میشه، این قطعا غلطه. خب پس باید بگیم که حکمی که بر فعل ضرری مترتب میشه، درسته؟ به خاطر ضرر برخوه. خب میگیم که این حرف در مورد خطا و نسیان معقوله. چرا؟ چون در بین مسلمین خطا و نسیان کثیرم ما واقع میشه و بنابراین برای این که کز در لسان پیغمبر واقع نشود، ناگزیر میگیم مراد از نفی خطا و نسیان اینه که حکمی که بر عملی بار میشه، اندل خطع و نسیان مرفوعه. حالا در اینجا چی بیم بگیم؟ اینجا بیم بگیم به این که حکمی که بر عملی مترتب می شود این حکم اندل ضرر منفیه. به چه دلیل؟ این را با اینکه اونجا خطا و نسیان علت حکمند، اما اینجا ضرر معلول عمله، اونجا خطا و نسیان علت عملند و نفی علت به معنی نفی معلول درسته، اما ضرر معلوله و نفی معلول به معنی نفی علت امر چند متعارف و معقولی در لسان شعر نیست. بله؟ خب از کنم حضورتون که اشکال دیگرش اینه. ببینید این جمله از کنم که خطا و نسیان در صدرش پیامبر فرمود رفع عن امتی، یعنی یک امریست که در بین جامعه متعارف بوده یا در شرایع قبل ثابت بوده. پیامبر اکرم میگه از امت من به برکت رسول گرامی اینها برداشته شده. خب چون برداشته شده میگیم در نتیجه معناش اینه که احکامی که بل از افعالی که ناشی از خطا و نسیان است مؤاخذه بر او برداشته شده، معقول. اما این از قبیل همون لا مناجشت فی الاسلامه، یعنی میخواد بگه یه عملی که در بین مردم رایج بوده یا در شرایع قبل ثابت بوده در شریعت اسلام به برکت رسول گرامی مرتفع و برداشته شده. خیلی خوب، درستم هست. خب این قول که نه آقا، کار خطا و نسیان که در همه شرایع مؤاخذه نداره، برای چون خطا و نسیان که اختیاری نیست و عقاب بر امر غیر اختیاری قبیحه. میگیم این دیگه با خود پیغمبره. پیغمبر داره میگه به برکت من از امت من مؤاخذه خطا و نسیان برداشته شده. معلوم میشه بوده. بله، در این که پیامبر در شب معراج از خدای متعال این را خواست، ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا، این را پیامبر در شب معراج از خدا خواسته. میگن در شرایع قبل بوده این، به این که اگر افراد اهتمام به کار نمیدادند و موجب میشد که خطأً و نسیانن در اثر عدم اهتمام کاری را انجام میدادند که خلاف بوده، خدا اونها را مؤاخذه میکرده. چون که شما هم الان اگر به همسرتون یا به فرزندتون دستوری بدی و بفهمی که اعتنا نداره و در اثر بی اعتنایی فراموش کرده، حق مؤاخذه داری. میگه اگر تو اهتمام میدادی فراموش نمی کردی. در شرع امام اتفاقا هست، من در فتاوای مرحوم مفید دیدم که ایشون میگه به این که اگر کسی مریض بود و خودش را جنوب کرد، واجبه که غسل کنه ولو بمیره، و اگر مجدوری آبلگونی خوش جنوب کرد، واجبه که غسل کنه ولو بلغ ما بلغ. گفتن الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، تو به دست خودت خودت را مبتلا کردی، در اثر عدم اهتمام مبتلا شدی به مثلا نسیان و فراموشی. حالا اگر این باشه، پیامبر از خدای متعال خواسته که خدایا افعالی که از امت من بر اساس خطا و نسیان صادر میشه، گرچه مقدمات خطا و نسیان به سوء اختیار امت من باشه، تو اینها را مؤاخذه نکن. و خدا هم اجابت فرمود، رسول گرامی هم حالا در مقام امتنان میفرماید رفع عن امتی الخطأ و النسیان. این درست. حالا بیاییم ببینیم این موضوع در لا ضرر و لا ضرار صادقه، و اینجا هم مقامی است که از اون قبیل باشه میگیم خیر، این را نمیشود چیز کرد و گفت به این که از کنم حضورتون که از که در دین مقدس اسلام هم ضرر و ضرار مرفوعه، یعنی فعلی که ناشی شود از اون فعل ضرر و ضرار و ضرر و ضرار منفی باشه، یعنی حکم اون فعل منفی باشه، این نیست که بیان بگیم در شرایع قبل این حکم ثابت بوده و در شریعت اسلام اون چه که موجب بشه، فعلی که موجب شود برای ضرر و ضرار منفیه. خیر، میگیم گرچه در خطا و نسیان امتنانا برداشته شده، ولی ما نمیتوانیم بگیم که این موضوع در ضرر و ضرار هم منتفیه، یعنی هر فعلی که ناشی شود از او حکمی، اون فعل واجد حکم در موجب شود ضرری را، اون فعل ناشی فاقد حکم باشه. خیر، بنابراین فرمایش های آخوند هم خالی از مناقشه نیست. بحث را نوشتم، یه مقدار چون دقیق بود، ما اتفاقا نوشتار را به مرادی فرمایید.